چه کار کنیم که این کار رو بکنیم. به نظر من تمام اینها در جای خودشون دارن کار خودشون رو درست انجام میدن. یعنی اینکه ببینید ما 1000 سال ادبیات فارسی داریم، شاعران و ادیبان ما نوشتن، یعنی چندکاری نکردن، آثارشون رو نوشتن و تا امروز هم مونده، برای ما حفظ شده و از این به بعد هم خواهند نوشت. و همینطور کسانی که به زبانهای دیگری در ایران حالا می نویسن، در کنارش فارسی رو هم می نویسن، یعنی به 2 زبان آثار ادبی خودشون رو تولید می کنن. به حال اینا در کنار هم یک رنگین کمانی ایجاد می کنه که به تنوع فرهنگی و غنای فرهنگی ایران یه جلوه خاصی میده و باید قدرش رو دونه.
درسته. در ابتدای این بخش جدیدی که باز شد و فرمودین، مثلا گفتن زبان گیلکی، اینا زبانهای جزء فارسی نیستن و ریشه هندو اروپایی دارن، یعنی ایرانی هستن اما فارسی نیستن. حالا این هندو اروپایی بودن برای خود من یک سواله. برخی معتقدن که نه، هندو اروپایی نیست، چون میگن هندو اروپایی باز ریشه سانسکریت داره و از اونجا منشعب شده. این چقدر درسته؟ اساسا ما چقدر میتونیم به این موضوع استناد کنیم؟ آیا این خود واژه این که زبان فارسی اصفایی میکنم ریشه هند و اروپایی داره،
بله،
واقعا اینطوری هستش یا خودش یک مبدأ بوده، این اسم ساختگی هند و اروپایی درست. یا درسته؟
ببینید، این چیزی که حالا من عرض میکنم خدمتتون برایند کل دانش زبانشناسیه، حالا تاریخیه، که در قرن 20 و 21 گفتن دانشمندان و نظریه پردازان گفتن و من اینجا خلاصش رو برای شما خواهم گفت.
بسیار عالی.
ما اقوامی که امروز در اروپا و بخشی از آسیا ساکن هستن، در گذشته در بخشی از حالا سیبری که خیلی سردسیرم بوده اینا زندگی میکردن و زبان اینها رو به صورت فرضی هندو اروپایی اسم گذاشتن. اما حالا چی میشه که ما میگیم فارسی از هندو اروپایی گرفته شده؟ اینها مهاجرت میکنن به سمت سرزمین های گرمتر، بخششون به اروپا میرن، بخششون به هند و ایران. اون شاخه‌ای که به هند و ایران میان بهشون میگن هند و ایرانی. از این شاخه هند و ایرانی یک شاخهشون میرن به هند که زبان سانسکریت رو اونجا داریم بعدن، و یک شاخهشون میان به ایران. اونهایی که میان ایران زبانهای ایرانی باستان رو داریم ما، که فارسی باستان، اوستا و مادی و سکایی هست. حالا اینها همه با زبان سانسکریت هم نسبت خواهری دارن، یعنی این که اونطوری نیست ریشه مثلا فارسی سانسکریت باشه، نه، اینا یه نسبت خواهری دارن. در یک دوره تاریخی مثلا 2500 قبل از میلاد اینها از هم جدا میشن، این زبانهایی که این مهاجرانی که میان بخششون به هند میرن، بخششون به ایران میرن. میشن شاخهی که به ایران میان میشن شاخه ایرانی و اون شاخهی که به هند میرن میشن شاخه هندی. از هندی ما سانسکریت رو داریم و از ایرانی اوستا، فارسی باستان و سکایی و مادی. حالا زبان فارسی بازمانده فارسی باستانه، اما در این حال ما از ایرانی باستان به هر حال کردی امروز رو هم داریم، بلوچی رو هم داریم.
بله.
و اینها همه نشون میده که احتمالاً ما یه زبانهایی هم داشتیم که ازش منابع مکتوب نداشتیم که امروز به صورت این گویش‌های ایرانی در اومده، و این دلیل نمیشه که اونها رو مشتق از فارسی بدیم، چون فارسی چون ادبیات مکتوب داشته حفظ شده، ولی بقیه زبانها ممکنه در طول تاریخ، حالا اگر هم ادبیاتی داشته، از بین رفته یا چیز کمی برای ما مونده، و اصلا در دوره باستان که خب نداریم خیلی چیزها رو. بنابراین با توجه به رد اینا و بازسازی هایی که تو زبانشناسی تاریخی انجام میشه، ما اینها رو نامگذاری کردیم. یعنی که زبان هندو اروپایی یک زبانی هست که بر اساس قوانین آوایی و تحولات واژگانی بازسازی شده و ما این زبان فرضی رو زبان مادر کل این منطقه میدونیم. ولی خب مثلا در مورد زبان عربی حرف نمیزنیم، چون اونها نیاشون زبان سامی هست. ولی در مورد برخی زبان ها مثلا مثل زبان فارسی و هندی یا زبان بعضی زبان های اروپایی میتونیم بگیم که بله ایناشون هند اروپایی بوده و اینا بر اساس مطالعات ریشه شناسی هست. یعنی همینطوری نمیتونیم بگیم که حالا چون مثلا احتمال میگیم از اونجا رد شدن مثلا زبانشون اینجا بشه، نه، اینها داده های باستان شناسی هست، داده های زبان شناسی هست و همه و همه جمع میشه و به این میرسه که این زبان ها یک نیای مشترک داشتن در گذشته های بسیار دور و امروز فارسی مثلا یکی از اون زبان‌های بازمانده است که خب حالا به بخش ایران ببخشید
خواهش می‌کنم
فارسی یکی از اون بازمانده های هستش که در اون ناحیه ما داریم. بله
بله. این چیزی که عرض کردم خدمتتون از اونجایی که خب برخی از پژوهشگرا معتقدن که حالا اینکه اروپایی گفتنش خاستگاه اصلیش ایران بوده و اروپایی ها در واقع اقتباس کردن و همونطور که میدونیم خب ما زبانهایی که با فارسی همریشه و مشترک هستن زبانهایی مثل انگلیسی و آلمانی و فرانسه و اینها هستن و واژه‌های مشترکی که شکل حتی بعضی موقع شکل باستانیش در اونها حفظ شده مثلا پردیسی که ما میگیم پارادایز در اوستا بوده و تقریبا به همین تلفظ پارادایز توی انگلیسی وارد شده و معنی بهشت رو داره. به این خاطر این سوال کردم که به هر حال ما هندو اروپایی بگیم یا هندو ایرانی که حالا شما توضیح فرمودین و فکر میکنم باز هم نیاز به پژوهش بیشتر روی این موضوع داشته باشیم.
یه نکته رو من حالا عرض کنم خدمتتون حالا که شما فرمودین. ببینید ما یک واژه‌هایی داریم که هم ریشه است. خب اینا یعنی از همون گذشته‌های دور ریشه‌های مشترک داشتن و امروز به هر حال اگر نیای هر کدوم رو پی بگیریم به ریشه‌های مشترک. یکی این مسئله، یک مسئله دیگه مسئله وام واژه است. مسئله وام واژه درسته که ممکنه هم ریشه‌ام باشه اون وام واژه، اما یه نکته دیگه است. مثلا فرض کنید زبان فارسی تا اروپا مثلا رفته به شکل امروزی، یعنی به شکل فارسی نو ممکنه گسترش پیدا کرده باشه و یک واژه از فارسی به همون شکلی که در فارسی باشه حالا با اندک تغییراتی به یه زبان دیگه رفته باشه. درسته که این زبان ها هم میشن و اگر مثلا اون واژه ها رو در هر زبانی پیگیری بکنیم به ریشه های مشترک میتونیم، اما بعضی وقتا واقعا وام واژه، یعنی که دقیقاً از فارسی یعنی در دوره نو منتقل شده به اون کشور، یعنی این به خاطر همریشگی زبان‌های هندو اروپایی نیست این واژه.
درست.
واژه ارزم میشین.
بله بله. یعنی شما میفرمایین مثلا واژه‌ای مثلا پارادایز یک وام واژه هستش نه همریشگی.
بعضی وقتا اینجوریه. حالا من نمی‌تونم منحصرا راجع به این واژه صحبت بکنم، ولی بعضی وقتا هست مثلا یه واژه عیناً از فارسی باستان از طریق متون یونانی با تلفظ مثلا یونانیش وارد مثلا یونانی شده. ممکنه خود یونانی‌ها با وجود اینکه زبانشون همیشه با ماست اون واژه رو نداشته باشن، چون بعضی واژه‌ها بر اساس کاربرد به وجود میاد. میخوام بگم که بعضی واژه‌ها به صورت وام واژن، ولی بعضی واژه‌ها خب اصلا همریشن، ممکنه به صورت هم‌ارز در هر زبانی تحول خودش رو پیدا کرده و میتونن همیشه باشن.
درسته. چون این که خدمتتون عرض کردم تو برخی از این موارد من احساس میکنم که اینا خب واقعا همریشگی باشه، یعنی وام واژه نباشه. مثلا چیزی مثل دیو که خب تلفظ باستانی ما دعوه بوده و جزء خدایان باستان قبل از زرتشت بوده، این وارد همون شکل دعوه در واقع وارد لاتین میشه و دویل تلفظ میشه با همون معنی، هم دیوان هم دویل معنی هم مثبت خدایی و هم معنی منفی دیو یا اهریمن رو تو خودش داره. بله. و از این دست واژه زیاده. اما اون ساختار نحوی هم که خب ما داریم، یعنی ساختار دستوری که هستش و اشتراکات دستوری، مثلا زبان عربی که فرمودین خب جزء زبان‌های سامی هستش و با صرف واژه سازی میشه. بله. یعنی یک ریشه میگیرن و بر اساس همون ریشه ثلاثی یا خماسی یا رباعیش یا رباعیش در واقع واژه ساخته میشه و تولید میشه. اما تو فارسی ما با وندها واژه سازی میکنیم و این اتفاق خب تو زبان انگلیسی هم میفته، تو زبان آلمانی هم همینطور، یا حتی اصلا واژه های بسیار مشترکی که در تمام این زبان ها که عرض کردم مثل همین فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی حتی وجود داره. بله. از این جهت عرض کردم که آیا اینا وام واژن یا اونها جزو ریشه ها یا هم خواهرهایی که به قول شما میفرمایین هستن. بله. با فارسی
ببینید ما اشتراکاتی هم حالا در زمینه‌های دستوری و نحوی هم داریم. مثلا من صفت مفعولی رو برای شما مثال میذارم.
بله.
صفت مفعولی مثلا در ایران باستان به این صورت هستش که بن ماضی، بن مضارع که حالا بهش یه بن مضارع تماتیک هست که حالا اینجا نمیشه تو برنامه رادیو عمومی توضیح داد. بن مضارع به اضافه ته پسوند صفت مفعولی ساز میشه و میشه صفت مفعولی. مثلا در مورد کلمه رفتن این فرض کنید رفتن، حالا این یه تعبول آقایی هم که چرا فه و ته میشه هست که اینجا نمیتونم توضیح بدم، ولی رفتن این تهش که میشه رفته به صورت رفته بوده.
بله.
که این صفت مفعولی هست. حالا ما توی انگلیسی هم اگه دقت کنیم بعضی کلمات آخرش مثلا ایدی میگیره یا ایت میگیره، اینها دقیقا همون ساختی هستش که ما در فارسی باستان هم داشتیم، در اوستا هم داشتیم. مثلا اینا تحول آوایی میپذیرن، یعنی از نظر ساختی اگه ریشه شناسی بکنیم میبینیم که اصلا ساختاشون شبیه همه، چطوری ساخته میشه. و بعدا همین رفتن رفته در ماضی نقلی هم استفاده میشه و جالبه که در گذشته ماضی نقلی و ماضی حالا بعید اینها صرف میشده، یعنی مثل امروز نبوده که از صفت مفعولی به اضافه حالا فعل کمکی درست بشه، اینها صرف میشده، هر کدومشون یه صرف جداگانه داشتن. ولی الان اصلا اون ماده های فعلی از بین رفته، الان بر اساس بن ماضی ساخته میشه. مثلا ماضی نقلی رفته است بر اساس بن ماضی ساخته شده.
بله، بن ماضی به اضافه شناسه های
بله به اضافه شناسه. و میخوام بگم که در حالا زبان های اروپایی مثلا در انگلیسی هم تقریبا میشه گفت همین ساختار هست، حالا با یه تغییراتی ولی از همین روش پیروی میکنه. در فرانسه همینطور، در ایتالیایی همینطور، یه الگویی داره. حالا نه اینکه عین به عین عین هم باشه، ولی خب توی دستور تدریسی اینا میشه حالا بررسی کرد و حالا تفاوتاشو در اون بحث.
بله، عرض من به همین سبب بود که خب این همریشگی ها شباهت های دستوری رو هم با خودش آورده و امیدوارم مثلا بتونیم روی این موضوع برنامه داشته باشیم و ببینیم. چون من خیلی موقع میبینم سر کلاس هم وقتی درس میدم از بچه ها وقتی سوال میکنم، مثلا میگم بچه ها به نظر شما چقدر زبان فارسی چقدرش عربیه، بعضی میگن 80%، 90%، 40%، و اعداد عجیب غریبی اعلام میکنن، در صورتی که هیچ درصد فارسی عربی نیستش. ما وام واژه عربی بسیار زیاد داریم، در صورتی که هیچ اشتراک نحوی، دستوری، ساختاری یا حتی تاریخی با این زبان نداریم. ولی از اون ور وقتی میگم که خب مثلا انگلیسی با فارسی همریشه است، همه خیلی تعجب میکنن که واقعا آیا اینطوری هست یا نه. که امیدوارم که ما بتونیم حالا یه برنامه اصلا روی این موضوع داشته باشیم و بسیار بسیار شاید با اهمیت باشه و بتونیم در حفظ و ارتقا و اعتلاء زبان فارسی بیشتر بحث کنیم و این زبان رو آنطور که شایسته هست معرفی بکنیم. و اینکه خیلی هم در سطح جهانی هم بعضی موقع در حق ما ظلم میشه دیگه، در حق این زبان، و بعضی موقع میبینی امتیازهایی به این زبان میدن، مثلا نمیدونم زبان سیوم بیستم چیه، در صورتی که میبینی خب از نظر ساختاری، از نظر توانمندی واژگانی نه تنها کمتر از زبان مثلا دوم سوم نیست، گاهی اوقات خیلی بیشتر هم هستش.
بله.
امیدوارم روی این موضوع بتونیم که باز هم با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله.
و داشته باشیم. خب در مورد گویش ها اگر گفتنی دیگه ای شما دارین که ما در خدمت هستیم، حدود 2 دقیقه وقت داریم و امیدوارم که شنوندگان محترم ما بهره ها برده باشن از این گفتگو. برای خود من که دلچسب بود.
همونطور که عرض کردم گویش ها به هر حال جایگاه خودشون رو دارن در ایران و به هر حال اون گویشورانی که در اون مناطق زندگی میکنن به جای خودش حالا از اون گویش ها استفاده میکنن. محققان هم جداگانه روی گویش ها کار میکنن و استفاده های زبانشناسی ازش میبرن، از داده های تحقیقاتی استفاده میکنن. اما به هر حال وضعیت برای همه زبان ها و گویش های ایرانی در حال حاضر فکر کنم یکسان هست، یعنی به تناسب کاربردشون الان داره رو همشون حالا به یک سطحی کار میشه. حالا ممکنه ایدئال نباشه، ولی به هر حال اون چیزی که ما امکانش رو داریم و داریم در مورد امکانات صحبت میکنیم نه در مورد ایدئال ها، اون چیزی که الان امکانش هست حالا داره انجام میشه. دانشجوها پایان‌نامه های خودشون رو در زمینه گویش ها می‌نویسن، مقالاتشون رو می‌نویسن، نشریاتی هست که نتایج تحقیقات گویشی رو چاپ می‌کنه. اینها از لحاظ پژوهشی اهمیت بسیار بسیار دارن و به نظر من این خیلی مهمه، چون از داده‌هایی که از اون گویش ها به دست میاد ما برای واژه‌سازی در فرهنگستان استفاده می‌کنیم و خیلی جای دیگه اونها به کمک ما خواهند آمد. و اینطور نیست بگیم اگه مردم الان در کوچه و بازار به گویش خودشون حتما صحبت کنن دیگه الان همه چیز حل میشه، مشکل حل میشه. اما کار پژوهشی خیلی مهمه و خوشبختانه داره اینها انجام میشه، امیدوارم ادامه پیدا کنه و راهشون هموار باشه تا بتونیم از نتایج تحقیقاتشون در سایر حالا جاهای دیگه ما بتونیم استفاده ببریم و زبان فارسی هم که مسئله خودشو داره طی میکنه و ما میبینیم خود خوشبختانه کلی حالا ترجمه میشه به زبان فارسی، داستان نوشته میشه و همه اینها روی هم رفته، آینده خوبی رو امیدوارم.
بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر نازنین خلیلی پور، امیدوارم که شنوندگان ما هم بهره ها برده باشند. باز هم در خدمت شما انشاءالله خواهیم بود در برنامه های بعدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار.
عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیانت. یام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بیدل می شون از شعر شورانگیز تو، همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی، در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیان.
شنوندگان فرهیخته برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو محترم گفتگو، چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. رسیدیم به بخش ارجمند و ارزشمند یادنامه.
نامه.
خب همونطور که عرض کردم و همونطور که شنیدید، وارد گفتگو خواهیم شد با جناب دکتر عباس قنبری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی و فرهنگ عامه، دکترای ادبیات و قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم. جناب دکتر قنبری درود بر شما.
درود بر جناب عالی آقای دکتر نورانی، من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند برنامه سلام عرض میکنم.
زنده باشین، در خدمت شما هستیم. من این بخش خودم خیلی دوست دارم جناب دکتر قمری، به خاطر اینکه ما واقعا باید هم یاد بگیریم، هم میراثی برای بچه‌های آینده بعد از خودمون بذاریم که همونطور که اولش گفتم به قول سعدی که اگر می‌خوایم که ناممون جاودان بمونه باید نام نیک بزرگان رو پنهان نکنیم و از یاد نبریم. و این یادنامه یک کار بسیار بسیار درست و خوبی هستش که تو برنامه از پارسی تا فارسی اتفاق می‌افته و یاد استادان و زحمتکشانی که زنده هستند در حضور هستند و ما باید قدرشون رو بدونیم و دستبوسشون باشیم. در خدمت شما هستیم و میخواییم بشنویم از شما که جناب دکتر عباس قنبری که هست و چه کرده و کجا هست و چه میکند.
خواهش میکنم. من ابتدا سر تعظیم فرود میارم خدمت استادان عزیز خودم، معلمانی که از دبستان و استادانی که در دانشگاه به ما افتخار دادن که از سفره دانششون بهره‌مند بشیم و بعض استادان که اینقدر شیوا زیبا و بسیار بسیار خوشحالم و سر تعظیم فرود میارم.
زنده باشین، درود باشین.
من هم به نوبه خودم بابت این برنامه‌ای که شما دارید و کار بسیار ارزنده‌ای که انجام میدید واقعا شاد باش میگم، تبریک میگم به جناب‌عالی و همکاران گرامیتون. کار بسیار ارزنده‌ای است که در حوزه معرفی زبان فارسی در ایران فرهنگی به خصوص در آسیا و منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، این قند فارسی که سالیان بسیار درازی ارمغان و تحفه همه انسان‌های شریفی بود که کشور به کشور حرکت می‌کردن و همراه خودشون کتاب‌ها، شعرها، گفته‌ها، ضرب‌المثل‌ها، قصه‌ها رو با زیبایی جابجا می‌کردن و به زبان‌های دیگه ترجمه می‌کردن و استفاده می‌کردن. نکته‌ای که شما فرمودید جسارتاً عرض می‌کنم، من شاگرد همه استادای عزیز مثل حضرت علی هستم و
لطف دارین شما بزرگوار.
این رو دارم که به لطف خداوند و به یاری خانواده و استادانم تونستم با علاقمندی به سمت ادبیات فارسی بیام. من جالب هستش که در دورانی که مدرسه درس می‌خوندم علوم تجربی خوندم و دو ترم به صورت آموزش مکاتبه‌ای در همون دوران مدرسه نجوم خوندم و خیلی علاقمند بودم به ستاره شناسی که در مرکز اخترشناسی ایران که استاد سرفراز غزنی مسئولیت این کار رو داشتن نجوم خوندم و خیلی علاقه داشتم با اینها حرف میزنم. البته که به شعر و ادبیات علاقه داشتم. یادم هستش که یک معلمی داشتیم ما در کلاس پنجم، به من گفتش که میخوای چه کاره بشی؟ مثل همه بچه های دیگه خیلی ها گفتن پزشک و مهندس و فلان، من گفتم دوست دارم نویسنده بشم. آفرین، چی میخوای بنویسی؟ گفتمش که دوست دارم کتاب لغت بنویسم. گفت لغت از چی میخوای بنویسی؟ گفتم از بختیاری میخوام بنویسم، چون خودم بختیاری هستم. خیلی منو تشویق کرد و یادم نمیره که این تشویق اینقدر دل من نشست که اولین کتابم رو در 18 سالگی شروع کردم. به لطف خدا من با تشویق معلممون تونستم به این مسیر ادامه بدم و ضرب المثل هایی رو که در بین خیشان و فامیل و اطرافیان ما بود جمع آوری کردم. یک چیزی نزدیک 10,000 متن ضرب المثل زبان زد و اشعار و جمله های معروف رو در بختیاری گردآوری کردم. همونطور که عرض کردم خدمت شما، اینها رو به شکل کاری که آقای ده خدا زحمت کشیدن و انجام دادن ابتدا گردآوری کردم، بعد اومدم به سمت فرهنگ مردم و این کتاب رو که اسمش هست امثال حکم بختیاری شامل 4300 تا ضرب المثل بختیاری با برابرهای آیات قرآن، احادیث معصومان، اشعار بزرگان فارسی زبان ما و همچنین فقیهان زبان عربی تطبیق دادم. اگر واژه‌ای رو مثلا ریشه باستانی داشت یا در زبان سانسکریت یا پهلوی یا اوستایی با زبان بختیاری تناسب داشت اینها رو آوردم. خوشبختانه این کار مقدمه شد برای اینکه تا به امروز که خدمت شما هستم 35 کتاب رو نوشتم و به جامعه ادب دوست ایران تقدیم کردم که چند تایش که در دانشگاه تدریس میشه، مثل کتاب معناگران صورت، صورتگران معنا، حدیث عشق که درباره تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی هست، کتاب فولکلور بختیاری که در حقیقت یک چارچوب دانشگاهی داره و برای رشته های مردم شناسی و ادبیات عامه و درس های از این پس تدریس میشه. کارهایی در حوزه ضرب المثل انجام دادم که اینها قصه مثل های بختیاری هست. بیش از شاید 50 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رو در دانشگاه های اصفهان، شهرکرد، خوزستان، همدان و تهران رسانه‌ای کردم. حتی در دانشگاه صدا و سیما دوستانی بودن که این کار رو در حوزه بختیاری انجام دادن، این توفیق نصیب من شد. قریب به 100 مقاله رو در همایش‌های مختلف، سمینارها و گرد همایی‌های علمی و فرهنگی ارائه کردم و خوشبختم از این که این مجموعه آثار میتونه راهگشا باشه برای علاقمندان به حوزه زبان ادبیات فارسی.
درود بر شما دکتر جان. ببخشید من این وسط یه سوال واسه خودم پیش اومد که متولد چه سالی هستین این همه پرکار بودید؟
من متولد اردیبهشت 1346، شهرستان اندیشمشک، استان خوزستان هستم.
بله بله، درود بر شما و انشالله که همیشه تندرست و پایدار باشید. ما حدودا 2 دقیقه دیگه زمان داریم و هرچند که سیر نمیشیم و دوست داریم بیشتر بشنویم، هر طور که خودتون صلاح میدونین این بحث رو در این 2 دقیقه برای ما ادامه بدید.
خواهش بکنم. من یه کتابی رو که دوست دارم معرفی بکنم که با محتوای برنامه هم تناسب داره خدمتون عرض کنم. 7 ضرب المثل مشهور تاجیکی به وسیله شادروان بازار پلاوف در تاجیکستان منتشر شد که من این کتاب رو گرفتم، برگردان کردم و با ضرب المثل های بختیاری و ضرب المثل های مشهور کشور خودمون تطبیق دادم و این کتاب خوشبختانه سال 1391 چاپ شد. اسم ضرب المثل های مشهور تاجیکی.
بله.
قریب به 400-500 این ضرب المثل های مشهور تاجیکی امروز در زبان بختیاری رایج هست، یعنی مردمان بختیاری ما این ضرب المثل ها را همین الان هم استفاده میکنم. من چهار ما میتونیم بین زبان فارسی ایرانی ها، زبان فارسی تاجیکان و زبان فارسی مردمان افغانستان و سایر مناطقی که به زبان فارسی سخن میگن اشتراک های خوبی پیدا بکنیم. یه کار دیگری هم که باز دلم میخواد خدمت
شما فقط بفرمایید چه کدوم نشرین رو چاپ کرد، تو چند نسخه؟
انتشارات نیوشه در شهرکرد.
چند نسخه؟ تو چه تعدادی؟
چاپ اولش فکر کنم 1000 نسخه بوده.
درست. و کتاب بعدی رو میفرمایید؟
کتاب دیگری که باز تو همین حوزه های زبان ادب فارسی منتشر شد و علاقمند هستم که به دوستان بگم، ادبیات عامه تخیری هست. خب ما قصه ها، ضرب المثل ها، چیستان ها، باور ها و کنایه هایی که داریم فوق‌العاده اینها ریشه در فرهنگ کهن ما داره.
بله.
علاقمندان این حوزه میتونن واقعا در این حوزه بیان راهنمای تغییر و تبدیل پژوهش های فرهنگ مردم رو مطالعه کنن و کارهای نوینی رو که میتونه پیوند بیشتر نسل امروز با نسل آینده برقرار بکنه تغییر بکنن.
بسیار،
من اگر بخوام از این کتاب ها زیاد بکنم خب شاید زیاد بشه. و کتاب شیر سنگی رو هم دوست دارم به شنوندگان ارجمند برنامه معرفی بکنم. در منطقه ما برای بزرگان
فقط فرصتمون اندکه جناب دکتر قنبری عزیز، اگر کوتاه بفرمایید بسیار بسیار سپاسگزارم.
بله، تندیس سنگی زیبایی روی مزار اینا میذارن که این تندیس رو میگن برد شیر یا شیر سنگی.
بله.
کار خیلی خوبیه، نمادهای قشنگی داره، قریب به 50 نگاره در این تندیس به کار میره، ادبیات خاصی داره، باورهای خاصی داره و میتونه ما رو به پیوند گذشته های ایران برسونه که شیر در فرهنگ ایرانی هم به عنوان قدرت زمینی و هم به عنوان قدرت کیهانی مطرح بوده و علاقمندان میتونن در این حوزه مطالعه بفرمایند.
درود بر شما، امیدوارم که این موضوع رو هم ما با هر کارشناسی وارد سخن میشیم انقدر بحثای خوب و جذاب میگن که ما دوست داریم همه اینها رو تبدیل به یه برنامه جدید بکنیم و امیدوارم این اتفاق با شما هم بیفته، در این حوزه هم با هم صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزار هستم از شما و امیدوارم که تنتون سالم، قلمتون